الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. بحث ما در نظر نتیجه و به تبع شرط نتیجه بود و خلاصه گفته ها این شد که در نظر نتیجه اشکالاتی کردن در مقام ثبوت، که ثبوتن خواستن بگن مواجه با این اشکالات میشیم. عمده اشکالاتش، یعنی مهمترین اشکال، همینی بود که مرحوم آقای حکیم داشتن که مفاد صیغه نظر خلاصه جعل تألیفی است و در اون مرحله ای که انشاء به نحو تألیف میشه جعل تألیفی هست، جعل بسیط مورد توجه نیست، پس بایستی یه انشاء دیگری باشد برای اون مرحله جعل بسیطه. مهمترین اشکال این بود که ما عرض کردیم این اشکال در شرط نتیجه دیگه نمیاد و او اشکالات جلوتر رو وقتی که جواب دادیم در باب نظر، در باب شرط هم جواب داده میشه. این اشکال آخر هم دیروز ما دو بیان درش کردیم که اگر آقایون بپذیرند به نتیجه شرط نتیجه و نظر نتیجه ثبوتاً اشکال نداره، معقوله. اگر ثبوتاً معقول شد وقت در مقام اثبات در باب شروط و المسلمون عند شروطهم به عمومش تمسک میکنیم، در باب نظرم هم به عمومات ولیوفون و زورهم یا ما جعلته لله ففه به، و هم یه روایت خاصه هم داریم در باب نظر نتیجه که ظهور داره در نظر نتیجه. اون وقت این نکته رو من تذکر دادم که اگه یه کسی خیال بکنه ما شرط نتیجه یا نظر نتیجه رو که میخواییم بگیم صحیحه، هیچ عنایتی به فعل و عمل که امر اختیاری است نباشه این نیست، برای اینکه وفا که المسلمون عند شروطه همی که میگه نزد شرطش است، یعنی به شرطش باید وفا، و چه در باب نست که میگه ولیوف و نزوره هم یا ففه به، مسلمن وفا به عنایت عمل منه. منتها اینی که در کلمات شیخ و مرحوم آقا رضا و همه کلمات دیده میشه که مثل این که عمل و فعل اختیاری را منحصر دونستن به ایجاد سبب، این درست نیست. اگر چنون چه دلیلی ما داشته باشیم شرط نتیجه رو بر ما درست بکنه، اون وقت وفا به اعتبار عمله و عملش عملیست متأخر از نتیجه، نه متقدم بر نتیجه. ایجاد سبب مقدم بر نتیجه است که مسبب باشه، اما ترتیب آثار مسبب اینم عمله، متأخرش رتبش از مسبب. وقت معنی وفاء به نظر در شرط نتیجه این میشه که شما مسبب را ترتیب آثار سببش را بده. این که گفتی مالی صدقه لله علیه ان یکون هذا المال صدقه، وفا بکن، یعنی چه؟ یعنی ترتیب آثار صدقه بده. وقت اگه گفت ترتیب آثار صدقه بده، معنیش نیست یعنی صدقه شده، و صدقه شدن معنیش نیست مال شما خارج شده. نه ترتیب، نه ترتیب آثار مسبب. ببین وفاء به نظرت بکن یعنی تو که گفتی حاضر مال، شما همون اشتباهی که در ذهن اما آقایون هست که خیال کردین عمل اختیاری من فقط ایجاد و سبب است که بگم تصدقت و به آزر مال، نه. اگر مسبب محقق باشه خودش آثاری داره. صدقه کشو، صدقه بودن آثارش این است که نباید بخوری، نباید بفروشی، نباید هبه بکنی، بدی دست و هبش، اینا آثار مسببه. وفایش به ترتیب آثار مسببه. پس مسلمن المسلمون عند شروطهم یا فه به نظره، یا فه به نظره که نداریم، ما جعلته لله ففه به یا یوفونه به نظر، اینا همه به عنایت یه فعل اختیاری. اما فعل اختیاری منحصر به ایجاد و سبب نیست که شیخ و مرحوم آج آقای رضا میخوان برگردونن نظر نتیجه را به ایجاد سبب، برای که امر اختیاری باشه. ترتیب آثار مسبب هم اختیاری است دیگه، و وجوب وفایش به این عنایته. پس بنابراین نتیجه عرض ما این شد که شرط نتیجه و نزد نتیجه هر دو درست ثبوتن. مخصوصا شرط نتیجه اون اشکال اخیر مرحوم آقای حکیم اصلا درش نیمه. ثبوتن درسته، وقتی که ثبوتن درست شد عمومات وفاء به شرط و وفاء به نظر اثباتا درستش میکنه در مقام اثبات.
و این اشکال که اینجا میگه مالم یقصه ما قصده لم یوقع لم یقع این چی میشه؟ یعنی این نتیجه رو قصد کرده و فعل را قصد نکرده.
من نتیجه رو قصد کردم، شارعه هم میگه حالا که نتیجه محقق شده دندت نرم شد، باید بر طبق این نتیجه عمل بکنی.
اون چیزی که اون قصد نکرده، میگه من اونو قصد نکردم.
چرا؟ بی خود قصد نکردی. تو گفتی لله علیه ایمار صدقه باشه، شده. حالا که شده یالا ترتیب اثر بده. ببین آقا جون، پس ثبوتن معقول شد به خصوص شرط، هیچ اشکال نداره. اثباتن هم عمومات شرط و نظر درستش میکنه، به خصوص در باب نزد نتیجه. گفتم روایاتی هم داریم، و ببینید در باب شرط عقلایی هم هست. و اصلا باب جعاله، من اینو یادم رفت بهتون بگم، باب جعاله حقیقتش همون نظیر شرط نتیجه. میگم اگر چنون چه مثلا فرض بگیرید فلون کارو برای من انجام دادی، عبای ما مال تو. این معنیش نیست، یعنی بعد که این کارو انجام دادی باید بگم ملک تو کل عبا، شما بگی قبل تو. که اگر من گفتم اگر شما این لباس من رو دوختی، اگر مال من که گم شده شطور من گم شده، اگه شطور من رو پیدا کردی شطور من مالی تو. معروفه میگن که در وجه حماقت ابن حبل نقه یکی از وجوه حماقتش رو ذکر میکنم، که شطورش رو گم کرده بود، بعد تو شهر داد میزد، میگفت که من وجد بعیری فهو الله، کی شطور من رو پیدا کرده شطور من مالو. خب بهش گفتم خب ای اگه اینجوره چرا دیگه داد میزنی؟ گفت فعینه لذت و وجدان المال، یافتن مال خودش یه لذتی داره. شطور رو که بگم خوشحال میشم بعد شطور مالو. این اتفاقا چیز عاقلانه هم هست، حماقت نیست. حالا گفتن بس حماقتش، بله. خب حالا اگر شما شطورت رو گم کردی بعد گفتی من وجد بعیری فعبائی له، اینجا وقتی که یک کسی شطور رو پیدا کرد و آورد، آیا حالت منتظره هست برای اینکه این عبا مال او باشه؟ که باید یه وهب تو هم بگی و او بگید قبل تو، یا به محض یافتن شطور او خودشو مالک عبا میدوند و شما عبا رو ملک او میدونی؟ این همون شرط نتیجه، نظیر شرط نتیجه است. ای و ایمانه نداره. وقت المسلمون عند شروطهم اینجا مفادش این نیست که تو باید سبب ایجاد کنی بگی وهب تو، اونم بگه قبل تو. المسلمون عند شروطهم معناش این است که ابا کمالونه بایدش بده دیگه، ترتیب اثر بده، ترتیب آثار مسبب بده، همه باب جو آلا نظیر شرط نتیجه. اگه شرط نتیجه معقول نباشه تمام باب جو آلا باید باطل باشه. یا وقتی که شما ابا مثلا شطور رو پیدا کردی، اون وقت او ابا رو او فقط حق داشته باشه بهش ببخشی، یه ملک تو باید بگی تا نجی مال اونی میشه، برای که مسبب بدون سبب محقق نمیشه. چیه بدون سببش؟ همونی که گفتم، همونی که گفتم اگه شطورم یافتی ابای من مال تو. اینجا پس بنابراین تمام شرط نتیجه ها نظیر جواب جوال هست، نظر نتیجه هم همینطوره، فقط در نظر نتیجه عمده اشکالی اشکال مرحوم آقای حکیم بود که مسئله جعل تعلیفی و جعل بسیط، و این رو ما دیروز دو جور جواب دادیم. اگه قانع شده باشید آقایون، وقت اونم ثبوتن اشکال نداره، وقت در مقام اثبات ادله اثبات میکنه همین نظر نتیجه و شرط نتیجه، وقتی ثبوتن معقول شد عمومات کافیست برای اثباتش. علاوه بر این ما دلیل خاص هم داشتیم. حالا در باب نظر نتیجه یه روایت موثقه اسحاق ابن عمار بود دیروز خوندیم، که این آخرش حضرت فرمود که و امکان تطوعن فهیت طاعت لله قد اعتق غلامه. نفر بود باید آزاد کنه، قد معنیش نیست، یعنی به همون عملی که گفت این تزوج تو قبل ان احد فغلامی هر، به همون آزاد شده. ای ببینید این تزوج تو قبل ان احد فغلامی هر عیناً مثل این است که میگه هر کی شطوری مره پیدا کرد عبا مماله او، این عبا مماله او عبا قهرمانش میشه به یافتر شطور. حریت هم همینطوره،
مورد خاصی نیست به همه جا
تحمیل. بالاخره معلوم میشه این چیز معقولی نباشد که اصلا اینم باید معقول نباشد، امر محال باید امر عرض کردم. بله اگر ما در یه چیزای دلیل خاص پیدا کردیم که انشاء خاصی لازم، مثل باب نکاح، اگه من بگم مثلا هر که شطور من رو یافت دختر من مثلا زن او، این ازدواج بالاخره ایجاب و قبول میخواد، این دست آورده رضایت دخترم میخواد مثلا، این معنیش نیست، یعنی از ناحیه من مانعی ندارد من بایستی تزویجش کنم مثلا. در باب نکاح و طلاق و اینا فرض کن ادله خاصی پیدا کردیم که انشاء خاصی، اما اگر چنون چه یه دلیل خاصی نداشته باشیم، مثل ملکیت خیلی دلیل خاصی نداره که یه ملک تو و قبل تو میخواد، به دلیل جواله، باب جواله یا امری شرعی و عقلایی، هر کی شطور مرا یافت ابای ممال او، به محضی که شطور آورد ابا را رو شما بر میداره، این دیگه منتظر نیست که شما یه وهب تو بگی اونم قبل تو بگه، عبا رو مال خودش میدونه و شما عبا رو مال او میدونی، این سبب ملکیتش همون انشاءه، من از که نحو مشروطه. این جواله این عبارت هم که میگه این تزوج تو قبل ان احد فغلامی هر، این هم مثل همونه، وقتی که تزویج محقق شد غلام آزاد میشه، ولذا حضرت نفرمود باید آزاد کنه، فرمود قد اعتق غلامه یا قد اعتق غلامه، یعنی به همون گفته غلام آزاد شده. خب این یه روایت. روایت دیگر باب 17 نذر، روایت 9. البته در اون بابای بعد هم ذکرش یزارم، در باب 23 هم این روایت هست. بله در باب 23 هم هست روایت دوم، در باب 17 هم هست روایت 9. به اسنادهی عن احمد ابن محمد، یعنی شیخ، روایت 9 باب 17 نظر، به اسنادهی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید، ای احمد ابن محمد هم احمد ابن محمد ابن ایساس و معاصر بوده با حسین ابن سعید، اینا هر دو طبقه 7 گاهی اوقات هم طبقه ها از یک دیگر نقل می کردن، دو نفر معاصر استاد و شاگرد نیستن، احمد ابن محمد ابن عیسی با حسین ابن سعید هر دو طبقه هفت و هم طبقه، هر دو هم خوبن. ان ابن ابی عمر طبقه ششه که از کدی ملاک طبقات نقل از پیغمبر اکرم، یعنی اگه بخواد ابن ابی عمر از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حدیثی داشته باشد با پنج واسطه داره. ان غیر واحد من اصحابنا ان ابی عبدالله، خب اینو اسمش گذاشتن مرسله، اما اولا مراسیل ابن ابی عمر کل مسانید است گفتند و حجت، وانگهی ابن ابی عمر یعنی ان رجلن، خب این مرسله است، اما ان غیر واحد من اصحابنا این پیداست یه عده من اصحابنا، یه عده از علما نقل کرده، این اسمشو مرسله گذاشتن چی کم لطفیه به روایت میشه. ان غیر واحد من اصحابنا ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل تکون له الجاریه فتعذیه امرأته، ای جاریه داره دو زنش اذیتش میکنه که خلاصه یه وقت مثلا مخفیانه سراغ این جاریه نره. و تغار علیه، تغارو یعنی زن غیرت تش گل میکنه علیه این مرده، به غیرتش بر میخورد که مثلا یه وقت سراغ جاریه بره. فیر مرده میبینه زنه خیلی نق میزنه، دست میگه بابا جون آخه من کاری ندارم، من سراغ اون نمیرم، بالاخره دست سرش بر نمیداره. برای این که از نق زنش راحت بشه فیقولو هیا علیک صدقه، میگه این جاریه من بر تو صدقه باشه، نمیگه تصدق تو به حاله، میگه هیا علیک صدقه. ای لله نبود توی عبارت، حضرت میفرماد این جعلها لله، این که نظر گفتیم باید اسم الله باشه تا صحیح باشه، این جعلها لله و ذکر الله فلیس له ان یقربها، اگر اسم خدا رو آورد و گفت لله، گفت لله علی ان تکونه هی علیک صدقه، که یه لله گفت فلیس له ان یقربها، ای حق نداره دیگه سراغ این جاریه بره، نذر که کرد این میشه صدقه برازنه. و این لم یکن ذکر الله، اما اگه اسم خدا رو نیورده فهی جاریتو یسنع بها ماشا. ببینید میگه اگر لم یکن ذکر الله فهی جاریتو، مفهومش این است که اگر اسم خدا رو آورده باشد گفته باشه لله علیه، لله علیه که هی علیه که صدقه، این هم صدقه شده، این دیگه لازم نی یه تصدق تو بگه، اونم قبل تو بگه. بله، ولی اینجا آخه یه چیز دیگه هم، اینجا عبارت یه چیز دیگه میگه این لم یکن ذکر الله فهیه جاریتو، پس معلوم میشه اگر ذکر خدا کرده باشه اصلا یه جاریش نیست، به همون عبارت خارج شده از ملکش، این قهرن میشه نظر نتیجه یست نو به همه شد. خیلی خوب، حالا اونم بفهمه شما نظر نتیجه، حالا اون صاحب جواهر میگفت نیست، خیلی خوب مساله که اونجا میگفت نظر نتیجه است، جواهر میگفت نیست، اون گذاشته مالا. پس این عبارت هم ظهور داره در نظر نتیجه، برای که حضرت میگه این لم یکون ذکر الله فهیه جاریتو، و مفهومش اینست که اگه ذکر خدا کرده به همه عبارت دیگه جاریه بودنش بیرون رفته و شده مال زنه.
صدقه ای که ذکر خدا نباشه این فایده نداره، نمیخواه بگه یعنی کلمه صدقه بودن مثلا
کافیه، چرا دیگه همین که فهیه جاریتو، مفهوم فهیه جاریتو اینست که اگه ذکر خدا کرده اصلا یه جاریش نیست، از بلکش خارج شده. خب این هم ببینید شما، این هم یه نه باید ذکر کنه، جلوتر عبارت داشتیم که باید ذکر کنه به زبون، حالا این یه آدمی، حالا این بحث رو دیگه ما جلوتر گفتیم باید لله بگن، فرمود حتی تقول علی الله اینا داشتیم رو باید تو. خب آقا اجازه بفرمایید، پس این هم یه روایت که ظهور داره در نظر نتیجه. یه روایت دیگری شیخ مرحوم در زکات ذکر میکنن برای در همین زکات اینجا مال علی ابن جعفر که من هرچه گشتم نه در باب نذر نه در باب صدقه نه در باب وقف در وسائل من نیافتم، ولی بسته به این که آقایون باید یه تتبعی بکنن، ممکن است که من خیلی نتونستم نیرو مصرف کنم. حالا من از زکات شیخ میخونم، وقت نظیر این رو مستدرک از دعائم داره که اینم خواستن بگن نذر نتیجه است، ولی شیخ مرحوم میفرمان نه این وقف است، این نذر نیست. روایت در زکات شیخه، از زکات شیخ میخونم. علی ابن جعفر عن اخی قال سألته عن صدقه تجعل لله مثوبتن، صدقه قرار داده می شود از برای خدا به عنوان مثوبه. هل له ان یرجع فیها، آیا می تونه در این صدقه رجوع بکنه برگرده؟ قال حضرت فرمود اذا جعلتها لله فهی للمساکین و ابناء السبیل و ابن السبیل فلیس له ان یرجع فیها. این عبارت ظاهرش این میشه که منحض گفتیم لله میخواد، خواستم بگن این نظره. اذا جعلت حال الله یعنی گفتی هی لله علیه صدقه، مثلا همین که گفتی لله هی لله علیه صدقه مثلا، این فهی للمساکین ابن السبیل یعنی دیگه لازم نیست بدهی و به دادن تو مال اونا بشه. اگه نظر فعل باشه من تو ندادم مال اون نشده، باید بدم مال او بشه. این یه اگه در مقام اجراء صیغه لله قرار دادی فهی للمساکین ابن السبیل اصلا مال اونا، این بس میشه نظر نتیجه مثلا. فلیس له ان یرجع فیها. شیخ مرحوم این رو اشکال میکنه، میفرمان این که از اول میگه ان صدقه تجعل لله، این ظاهرش همون وقف معبده، چنون چه در باب وقف دیدید تعبیر به صدقه جاری زیاد شده و در مثلا فرض بگیرید صدقه هم گفتن اگر قصد خدا باشد دیگه نمیتونی برگردی در باب صدقه، اگر لله است حق نداری برگردی، اگر لغیر الله است نظیر هبه میمونه که تا مادامی که مال موجوده میتونی برگردی. پس اینجا شیخ مرحوم میفرمانی مربوط به وقف است، وقف صدقه جاریه که اگر لله باشه دیگه حق نداری برگردی. وقت اگه بگی در وقف که ملک موقوف علیهم نیست و اینجا میگه لل مساکین، جواب میدیم که ولون وقت ملک موقوف علیهم نشده، همین که مصرفش موقوف علیهم است گفته لل مساکین، چون در باب وقت به یادتون باشه گفتی محل خلافه که آیا ملک موقوف علیهم میشه یا به ملک واقف باقی است یا ملک خدا میشه یا اصلا مالک نداره، اقوالی درش بود. حالا اصلا کی گفته است که شاید همین روایت دلیل برای بشه به این که ملک موقوف علیهم هم میشه مثلا. علایالت این روایت خیلی ظهور نداره در این که نظر باشه، احتمال میده وقف باشه و وقف اگل الله باشه دیگه حق نداره رجوع کنی صدقه نمیتور. این روایت رو من عرض کردم، من در وسائل و مستدرک پیدا نکردم، البته شاید زیاد تتبع نکردم ولی یه اندازه که عبور کردم پیدا نکردم. این ها؟ نه در جعفریات، جعفریات تو وسائل اینا من پیدا نکردم، ممکن تو جعفریات باشه. آقایون یادشون است که این روایات علی ابن جعفر را در جلد 18 بهار مرحوم مجلسی من یادمه یه وقت در صلاح یه جای همه رو جمع کرده، اما من حتی کتاب صلات بهار رو مرور کردم الان نیافتم. یه وقت قدیم در کتاب صلات بهار که جلد 18 من یه جا دیدم تمام این روایات علی ابن جعفر فی کتابه را مرحوم مجلسی یه جا جمع آوری کرده. اگه آقایون حالی پیدا کردن هم جلد 18 بهارم 18 چپای سابق. یه نگاهی بکنن ببینین روایت علی بن جعفر، چون یه جا جمع است اونجا جالب آدم ببینه. حالا نظیر این روایت مستدرک از دعائم نقل کرده. ببینید مستدرک جلد دوم کتاب وقوف باب ششم، دعائم عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن صدقه یجعل هر رجل لله مبتوله. این جالب است که اونجا داشت مصوبه، اینجا داره مبتوله، و به نظر میاد اون مصوبه تو نسخه شیخ غلط باشه در زکات شیخ، این همون مبتوله بوده تبدیل به مصوبه شده. او داشت که سأل تو عن صدقه تجعل لله مصوبه، این داره سؤل عن صدقه یجعل هر رجل لله مبتوله، و این مبتوله یه اصطلاحی هست در باب وقت، در باب صدقات جاری وقت، اصلا تعبیره به این که بطن و بطلن یعنی مقتوعن مال طرف شده، این تعبیر در باب صدقات جاریه در روایات ما هست. پس به نظر میاد اون مصوبم غلط باشه، همین مبتوله بوده. هل له ان یرجع فیها؟ قال اذا جعلها لله فهی للمساکین و ابناء السبیل لیس له ان یرجع فیها. این همون روایته، منتها مستدرک از دعائم نقل کرده عن ابی عبدالله علیه السلام. علایال این که شیخ میفرمان این روایت مربوطه به باب نزد نیست و مربوطه به باب وقفه، و اینی همینجور باشه، مخصوصا این نسخه دعائم که مبتوله دارد، این یه اصطلاحی است که در باب صدقات جاریه وقت در روایات ما هست، بطن بطلن که مال مثلا فضلی خدا بشه. خب پس این روایت مربوط به ما نحن فیهی. دو تا روایت ما بالاخره ذکر کردیم که ظهور در نظر نتیجه داشت. احتمالم میده که آیه شریفه‌ای که راجع به حضرت مریم هست اینم نظر نتیجه باشه. سوره آل عمران آیه 35 از قالت امرأت عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. مادر حضرت مریم فرموده است رب انی نظرت لک، یعنی عرض میکنه رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا. این نظرش این است که یعنی اگر من اولادی به دنیا آوردم اون وقت بیام بگم جعلتها حرم، که نزد که کرد نزد کرده است که بعد که بچه دار شد سیغه بخوند و ای را آزادش کنه، یا نه به محض که ظاهر آیه اینه که به محض این که بچه به دنیا اومد اصلا بچه مال من نباشه، اصلا بچه محررن به دنیا بیا. ولذا وقتی که به دنیا اومد و اینا ناراحت شد، گفت رب اینی وضعتها انسا، که این مثلا برخلاف انتظار بود، میخواستم محرر باشه در بیرون. احتمال میدن که اینم مثلا نظر نتیجه باشه که احتیاج به انت حرم دیگه نداشته باشه. ولی خب البته قابل اشکال هست این استدلال، برای اینکه حر اگه باشه صفت مشبه هست برای ثبوته. اگر میگفت یا هوره مثلا یا هوه هور، ای میشد بگیم که این نظر نتیجه باشه. اما محرر اسم مفعوله و اسم مفعول، اسم مفعول است تحریره، ظاهرش این است که ای رو محرر قرار دادم یعنی تحریر شده. پس وقت تحریر شده احتیاج به یه تحریری داره. اللهم الا ان یقال که تحریرش همین نظریه که دارد میکنه، نظیر اون روایت که گفت قد اعتق غلامه، که ما حمله بر نظر نتیجه کردیم، همون لله علیه ان یکون هذا حرا، این فرمود قد اعتق غلامه، که خود صیغه نذر در حقیقت اعتاق و تحریر باشد و این بشد محرم. و شما اون وقت ما او استصحاب ادیان سابقه ای که شیخ مرحوم در رسائل دارن، وقتی که یه حکمی در شرایع سابقه ثابت باشه، به استصحاب در شرع خودمون هم ثابت میکنیم، مگر اینکه نسخش محرز باشه. حالا بالاخره اگه نظر نتیجه معقول نباشد، مادر حضرت مریم یه امر غیر معقول رو نظر نکرده، لااقل دلالت میکنه بر این که ثبوتاً نظر نتیجه معقوله. و این بعید است که مادر حضرت مریم نظر کرده باشه که وقتی که بچه به دنیا اومد تازه حالا بنشینه یه صیغه بخونه که جعلته حرم، اونم مثلا خدا قبول کنه مثلا اینو. این نه نهت کرده که همطور که به دنیا میاد اصلا این مال مسجد باشه. وقتی تحریرم ولو محرر اسم مفعوله و محتاج به محرره، اما بگیم یه صیغه جدا نخواد، همون نظری که میکنه نظرش تحریره و اونم میشه محرر. نظیر این روایتی که مال موثقه اسحاق بن عمار که با این که نظر نتیجه بود ظاهرش، حضرت فرمود قد اعتق غلامه یا قد اعتق غلامه، که همون صیغه نظر عملا اعتاق بوده.
این اسم جلالت نیست، برای من رب معتبرم، لله علیه نیست، لله نیست، رب است.
خب میگه رب اینی نظر تو لکه، حالا
اسم جلالت
خب اسم جلالت. شما ممکن است در باب نظر یه بحثی دارن که آیا لله علیه باید بگیم، یا اگر گفتیم للرحمن علیه این هم صحیحه، اون وقت شما استدلال به این آیه شریفه بکنید، بگید به مقتضای این آیه شریفه اقلا در ادیان سابقه معلوم میشه لله که میگن یعنی برای خدا، حالا به جای الله رحمان و ربم بگی مانعی نداره. خیلی خوب، بهتر و شما معیدید علایه حالت این آیه هم احتمال میداد که مثلا نظر نتیجه باشه. خب گذشتیم از مسئله نظر، اگر هم معطل کردیم آقایونو معذرت میخوایم. حالا مسئله دوازدهم به مناسبت دوازدهم اوربه اینجا مطرح شده بود، چون مربوطه به نظر بود و ما تمومش کردیم. حالا برگردیم اصل مسئله اوربه رو که داشتیم میخوندیم. اون یه مسئله دیگه است، اون حالا بخوام خیلی طول میکشه. ببین آقا جون، مسئله این تمکن از تصرف رو که داشتیم میخوندیم، مثال که زد اوربت الوسقا، گفت ولا فی المرهون ولا فی المنقوف ولا فی المنظور تصدق به. به مناسبت این منظور تصدق به ما افتادیم در باب نظر و بعد مسئله دوازدهم که مرحوم اسلام کاظم مسائل نظر رو مفصل ذکر کرده بود خوندیم. حالا بعدش عبارت عربه والمدارف تمکن علال عرف، اگه عنوان تمکن از تصرف رو بالاخره گفتیم ملاکه، تشخیص تمکن با عرفه. خب مفاهیم عرفی گاهی مورد شک هم پیدا میکنه. مورد شک پیدا کرد، یه وقت گفتیم شبهه مفهومیه، یه وقت شبهه مصداقی. ما بحث شک رو جلوتر کردیم. قاعدش این است که اگه آقایون میخوان نوشته هاشون به ترتیب حاشیه عروه بشه، اون مطالبی که اونجا گفتیم منتقلش کنن به اینجا. شبهه گفتیم یه وقت شبهه مفهومیه که اصلا مفهوم تمکنه از تصرف برای ما مجمل میشه، یه وقت شبهه مصداقیه. در شبهه مفهومی گفتیم تمسک به عام مانعی نداره، در صورتی که عام فوقی داشته باشیم. اگه خزمنم والهم صدقه رو گفتی عموم یا اطلاق داره، در مورد شک در تمکن به عموم خزمنم والهم تمسک. و اگه گفتی نه ما عموم فوقی نداریم، خزمنم والهم صدقه هم در مطلقش و در مقام بیان این جهت نیست چنون چه بعضی گفتن، اون وقت در صورتی که شک کردیم و شبهه مفهومی باشه براءت جاری میکنیم. خلاصه اگه عموم فوقی داریم به او تمسک میکنیم، نداریم براءت. و این وجه دو احتمالیست که صاحب جواهر ذکر کرده بود، که صاحب جواهر فرمود اگر شک معتن شک در تنقیح نداری، گفت و ما فرض عدم تنقیح الموضوع که شبهه مفهومیست، ممکن است ما بگیم براءت برای اینکه شک در شرط شک در مشروط است. ممکنه زن بگیم نه زکات واجبه به واسطه عمومات فوق، این مانع شبهه مفهومی. و ما گفتیم تمسک به عام در شبهه مفهومی مانعی نداره، بحثش جلوتر شده، در صورتی که مخصص منفصل باشه. و اما اگه شبهه مصداقی باشه، در شبهه مصداقی اگر حالت سابقه داشته باشد مخصه استصحاب داره، مثلا مولا که گفته اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم الفساق منهم. اگر زید میدونیم عالمه، نمیدونیم فاسقه یا نه، ولی سابقا فاسق بوده، استصحاب فسق میکنیم. اگر سابقا میدونیم عدالتش را، استصحاب عدالت میکنیم. اما اگر حالت سابقه نداره، اگر یک کسانی گفتن تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص جایزه، باید به عام تمسک کنیم و بگیم زکات داره. اگه گفتیم جایز نیست، جای براءت میشه. و ما گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص جایز نیست، پس جای براءته. این است که عروه دارد و مع الشک یعمل بالحالت السابقه. این ظاهرن شبهه رو شبهه مصداقیشون گرفته، شبهه مفهومی رو مرحوم عثمان کاظم محل بحث قرار نداده است. بحث جواهر ظاهر شبهه مفهومی است، ولی بحث عروه ظاهر شبهه مصداقیه، چون میگه به حالت سابقه عمل میکنیم، در شبهه مفهومی که حالت سابقه معنی نداره. و مع شک در حالت سابقه، در صورتی که شک داریم که این تمکن هست یا نه، ولی سابقا تمکن بوده، مثلا فرض بگیریم یعمل بالحالت سابقه، مال جلوتر در تصرف من بود، نمیدونم از تصرفم خارج شده یا نه، منقطع شدم یا نه، اینجا استصحاب میکنیم مثلا تمکن از تصرف را. یعمل بالحالت سابقه و ما عدم علم بها. اگه به حالت سابقه علم نداریم در شبهه مصداقی، ما گفتیم تمسک به عام نمیشد کرد، جای براءته. مرحوم عثمان کاظم میفرماد فل احوت و ال اخراج، اسباب این که یه عده‌ای گفتن تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصصم جایزه، مثل این که عامو مسلم گرفتن خزمنم والهم صدقه، و احتمالم دادن که تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص جایز باشه، پس شبهه زکات هست. ما که گفتیم تمسک به عام در شبهه مصداقی مخصص جایز نیست، اینجا فل احوت و عل اخراج، وقت شما میتونید یه حاشیه بزنید ول اقوا عدم الوجوب، برای اینکه تمسک به آن در شبهه مستاقی است و تمسک به آن در شبهه مستاقی هم صحیح نیست، حالت سابقه هم که نداریم، پس شک داریم در تعلق زکات، اصل براعته. اون مسئله اونجا را که بحث کردیم به عنوان شک، شما میتونید منتقل کنید به این ذیل این مسئله. خب شرایط تعلق زکات رو داشتیم میخوندیم، پنجتش خوندیم، پنجم تمکن از تصرف بود، با این طول و تفصیلش بالاخره گذشتیم. از سادس و النساء، ششم از شرایط تعلق زکات این است که به حد نصاب برسه. نصاب اجمالاً مجمع علیه مسلمینه، یعنی چه عامه چه خاصه، فقهای اهل سنت هم نصاب را ذکر کردن. نصاب میگن معنیش نیست، یعنی ما نسبه و شارع علامتن علا تعلق زکات. اگه میخوایی گندومات ببینی به حد زکات متعلق زکات شده یا نه، اگر به خمسطع و سوق رسیده، این نشانه این است که زکات بهش تعلق گرفته. پس ما نسبه و شارع علامتن علی تعلق، این اسمش نصابه. و اشتراط نصاب اجماعی مسلمین است، چه عامه چه خاصه، یعنی همچی نیست که هر پولی هر گندمی این متعلق زکات باشه، یه حد خاصی معتبره. حالا نصاب گندم، نصاب طلا و نقره، اینا چی چیه؟ میکرمات کما سیعتی تفصیل و تفصیلش هر کدوم در باب خودش میگیم. پس اصل اشتراطش هم روایات دلالت داره، هم عرض کردم مجمع و علیه بین مسلمین است، نه فقط خاصه. و روایاتی هم که نصاب تعیین کرده در غلات و در نقدین و در انعام، همه اونا دلیل میشه در اینکه اصل نصاب پس معتبره. این هم از سادس. حالا از این شروط تعلق زکات شش تا بود گذشتیم، حالا فروعی که برای این خصوصیات هست یکی یکی میخواد برامون ذکر بکنه. مسئلتون یستحب للولی شرعی اخراج الزکات فی غلات غیر البالغ. ما روایاتی داشتیم که لا زکات فی مال الیتیم، و قدر متیقن اون روایات طلا و نقره بوده، یادتون باشه. پس طلا و نقره یعنی نقدین یتیم قطعا زکات نداره، حتی استحبابش هم دلیل نداره، نه واجبه نه مستحب. این راجع به نقدن. راجع به غلاتش اگه یادتون باشه سه قول بود مسئله، شیخ مفید و شیخ طوسی و یه عده‌ای گفته بودن در غلات واجبه، چون روایت صحیحه داشتیم که صحیحه زراره و محمد ابن مسلم که میگفت فعمل غلات فعلیه صدقه واجبه. پس بسیاری از بزرگان در غلات صغیر و مجنون میگفتن واجب، مشهور میگفتن مستحب، و این واجبه رو حمله بر استحباب میکردن به قرینه روایاتی که میگه لیس علی مال یتیم زکات، جمعش میکردن به استحباب. بعضی ها میگفتن اصلا نه واجبه نه مستحب، روایات لیس علی مال یتیم زکات رو میگرفتن و میگفتن نه واجب است نه مستحب، این روایت فهم ملغلات فعلیه صدقه واجبه رو همه تقیه میکردن که فعلیه صدقه واجبه، یعنی ثابت است عملا میان میگیرن، ها تو بخوای نده حکومت میان میگیره، من یه همچی چیزی یا همه رو تقیه مثلا بکن. علایالن در غلات سه قول بود و مشهور قائل به استحباب بودن. و اما مواشی، در مواشی قدما خواسته بودن مواشی رو هم به غلات ملحق کنن و خواسته بودن به عدم قول به فسخ، خلاصه بگیم در مواشی هم مستحبه، ما گفتیم یه عدم قول به فصل محکمی ما نداریم اینجا. در باب غلات داشتیم فعمل غلات فعلیه صدقه واجبه، در باب مواشی اینو نداریم و از اون طرف داریم لیس علی مال الیتیم زکا. پس مواشی اگه بخوای بدیم زکات مستحبه، دلیل محکمی میخواد. احتیاط اینست که ندهی زکات. اینا رو ما بحثش جلوتر کردیم، من عبارت رو میخونم تون. یستحب للولی شرعی اخراج الزکات فی غلات غیر البالغ یتیما کان اولا. روایات یتیم داشت، لیس علی مال الیتیم زکات، اما یتم خصوصیت نداره، ملاک صغیر بودنه. یتیمن کان اولا، ذکرن کان او انسا، دونن نقدین. در نقدین مسلم مستحب نبود چون دلیل نداشتیم. در غلاتش که میگیم مستحبه، از روایت زراره به محمد ابن مسلم که گفت فعمل غلات فعلیه صدقه واجبه، جمعش میکنیم با اون روایاتی که میگفت لیس علی مال الیتیم زکات، همونو بر استحباب میگم. اینو بحثی شده جلوتر. اون وقت در مواشی چی؟ مواشی عموم لیس علی مال الیتیم زکات میگه نداره. یه روایتی هم که بگید مواشیش دارد که نداریم تا بگیم حمله بر استحباب بکنیم، پس باید بگیم نداره. و وف استحباب اخراجها من مواشی اشکالون، که اونایی که میگن مستحبس از باب عدم قول به فصل بین غلات و مواشی میگن. و اگر کسی براش ای عدم قول به فصل احراز نشد، یعنی عدم قول به فصل اجماع دیگه، متا اجماع مرکب، باید یه اجماعی باشد که کشف از قول معصومین بکنه. اگه نشد احوت اتر و همینطور. بله بله خواهی نه نه قول به عدم فصل میگه بله. بالاخره ما بتونیم یه اجماع مرکبی اینجا ثابت کنیم که هر کس در غلات گفته واجب، مواشی هم واجب، هر چی گفته مستحب، مواشی هم مستحب، تفصیل بین غلات و مواشی قطعا غلط است. ما یه همچی دلیلی نداریم که کشف از قول معصومین بکنه. پس بل احوتو اتا. تا اینجا مربوط به سابق بوده. نعم از تجر له الولی. حالا میرسیم به اونجایی که مال یتیم رو باش تجارت بکنن، زکات مال و تجارت. اینجا یه نکته در این عبارت عروه هست که فرمود یستحب و برای ولی شرعی اخراج و زکات، که انهو حکم مستحبی رو برای ولی قرار داد، در صورتی که به فرمایش محشین ملاک استحباب مال خود یتیمه، یعنی مال یتیمه. اگه واجب باشد مال اینه، مستحب هم باشه مال اینه، ثواب هم اگه دارد مال این یتیمه. این که بگیم ولی که مال نداره، منتها ولی نایب این است در پرداخت. زکات به مال یتیم تعلق میگیرد استحبابن، پس ملاک استحباب در مال یتیم است، منتها اجراء این استحبابی که مال یتیم است به دست ولی است. اگه یستحب برای ولی گفتیم، معنیش نیست یه ملاک استحباب در عمل ولی باشه ثوابش مال او باشه، او ثوابی نداره، مال یتیمه، ملاک استحبابم در این ماله، اون مجری فرمان استحبابه. این اشکال ظاهرا وارد باشه. پس آقایون حالا راجع به زکات مال و تجاره یتیم مطالعه کنن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
روایت نوت داشتیم سبیه مال یتیم در روایت
میرسیم حالا،
نه مقصود غیر یتیم هم هست، صغیر تنها که یتیم هم نباشه، دو تا
روایت داشتیم سبیه که استقاقه
دوم شماره کنستانسه قبول داردیم
یا
در نتیجه که در نتیجه برگشت 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 در نتیجه برگشت
بعد از
شما
خیلی عالی
فرض شما خیلی عالی فرض شما خیلی عالی
فرض شما